اثر موجی. می دانم که در مثال قبل نتایج خیلی چشمگیر به نظر می رسند، ولی در واقع موضوع حتی عمیق تر از این حرف است. واقعیت این است که حتی یک تغییر کوچک می تواند اثر قابل توجهی داشته باشد و یک اثر موجی ناخواسته و غیر منتظره به وجود آورد. بیایید یکی از عادتهای بد مثل خوردن غذاهای چرب به صورت مکرر براد را خیلی موشکافانه بررسی کنیم تا بهتر درک کنید که اثر مرکب چگونه می تواند به نحوی منفی اثر کند و با ایجاد یک اثر موجی کل زندگی براد را تحت تأثیر قرار دهد. براد از روی دستورالعملی که از شبکه آشپزی یاد گرفته بود شیرینی مافین می پخت. او به خودش می بالید و خانوادهش هم شیرینی هایش را دوست داشتند و به نظر می رسید که تحسین همه را برانگیخته. او دائم مافین و شیرینی های دیگر می پخت. عاشق شیرینی پزی و دستپخت خودش شده بود و بیش از اندازه شیرینی میخورد، ولی آنقدر زیاد نبود که کسی متوجه شود. به هر حال این غذای اضافی شبها براد را بدخواب میکرد و صبحها هم با خستگی از خواب بیدار میشد و همین باعث میشد که کمی در بین روز بدخلق شود. این کمخوابی و بدخلقی روی عملکرد براد در شغل و محیط کارش اثر گذاشت. او بهره‌وری کمی داشت و در نتیجه بازخورد منفی و دلسرد کننده ای از رئیسش در محل کار می گرفت. در انتهای روز هم از شغلش ناراضی بود و انرژیش کامل تحلیل رفته بود که باعث می شد مسیر برگشت به خانه هم طولانی تر و پردقدقه تر از همیشه به نظر برسد. همه اینها باعث می شدند که بیشتر به غذا روی آورد. استرس یکی از دلایل پرخوریش بود. کمبود انرژی باعث شد که براد نسبت به قبل تمایل کمتری داشته باشد که با همسرش و خانوادهش به پیاده روی و بیرون برود. او فقط احساس میکرد که علاقه‌ای به پیاده روی ندارد. همسرش از دست رفتن و کمبود زمانهای با هم بودنشان را احساس میکرد و این بیمیلی و بی‌حوصلگی او را به خودش میگرفت. با حضور کمتر در فعالیت‌های مشترک با همسرش و در ضمن ورزش نکردن و استشمام نکردن هوای تازه، بدن براد دیگر هورمون اندروفین را که باعث شادی و اشتیاق می شود ترشح نمی کرد. در نتیجه از آنجایی که براد دیگر احساس شادمانی نداشت، شروع کرد به عیب‌جویی از خودش و دیگران و تعریف و تمجید از همسرش را کنار گذاشت و از آنجایی که هیکلش چاق و بدفرم شده بود اعتماد به نفسش را از دست داد و احساس جذابیت کمتری می کرد و کمتر به روابط عاشقانه با همسرش تحریک می شد. براد متوجه نبود که این نداشتن انرژی و کمبود محبت و علاقه نسبت به همسرش چگونه روی زندگی زناشویش اثر می گذارد. فقط می دانست که احساس کج خلقی و عصبانیت می کند. او شروع کرد به وقت تلف کردن با تماشای برنامه‌های دیر وقت و شبانه تلویزیون، چون کار راحتی بود، و توجهش رو از موضوعات اصلی منحرف میکرد. با احساس دوری و فاصله همسر براد شروع کرد به گلایه و در ضمن نیازهای عاطفیش تلمبار شد. وقتی این موضوع اثری نگذاشت از لحاظ عاطفی عقب کشید تا از خودش محافظت کند. احساس تنهایی میکرد. در نتیجه انرژیش را متوجه کارش کرد و وقت بیشتری را با دوستان و همکارانش صرف میکرد تا نیازش را به همراهی و همصحبتی با دیگران رفع کند. مردان همکارش شروع کردند به گرم گرفتن با زن براد و این موضوع باعث شد که متوجه شود هنوز جذاب است. او هیچ وقت به براد خیانت نکرد، ولی فهمید یک جای کار میلنگد و یک چیزی سر جایش نیست. براد جای اینکه درک کند انتخاب‌ها و عادت‌های بد او دلیل اصلی مشکلاتشان است، همیشه همسرش را سرزنش می کرد و او را مقصر می دانست. این که به جای نگاه کردن به درون خودمان و انجام کارهای لازم برای از بین بردن اشتباهاتمان معتقدیم که مشکل از دیگران است، یکی از اصول معمول در علم روانشناسی است. براد نمی دانست که باید به درونش نگاه کند، چون در شبکه‌های آشپزی و سریال‌های جنانی که علاقه داشت، توصیه‌هایی در مورد روابط دوستانه و پیشرفت شخصی وجود نداشت. با این حال، اگر او همان کتاب‌های پیشرفت شخصی را که دوستش اسکات خوانده بود می‌خواند، ممکن بود راه‌های یاد بگیرد که با آنها عادت‌های منفی‌اش را تغییر دهد. متأسفانه، انتخاب‌های کوچک روزانه براد موجی را خلق کرد که در همه جنبه‌های زندگی شخصیش مشکلات و آسیب‌هایی را به وجود آورد. البته اثر همه آن حساب کردن کالری‌های مصرفی و کنکاش‌های فکری روی اسکات برعکس بود. او کسی بود که حالا جایزه رفتارهای مثبتش را می‌گرفت. به همین سادگی، با داشتن وقت کافی و پایداری، نتایج عیان می‌شوند و حتی بهتر این که آنها کاملا قابل پیشبینی هستند. خبر خوب این است که اثر مرکب قابل پیشبینی و قابل اندازه‌گیری است. آیا این موضوع باعث دلگرمیتان نیست که بدانید فقط با مجموعه ای از قدم‌های بسیار کوچک و داشتن پایداری در طول زمان می توانید بنیان زندگیتان را بهبود ببخشید؟ سوالو تکرار میکنم. آیا این موضوع باعث دلگرمیتان نیست که بدانید فقط با مجموعه ای از قدم‌های بسیار کوچک و داشتن پایداری در طول زمان می توانید بنیان زندگیتان را بهبود بخشید؟ این کار ساده تر است یا اینکه همه انرژی و قدرتتان را جمع کنید تا کارهای دلیرانه و قهرمانانه انجام دهید؟ آن هم به قیمت فرسوده کردن خودتان؟ تازه در موقعیت دیگری مجبورید دوباره همه انرژیتان را جمع کنید و باز تلاش کنید که احتمالاً ناموفق خواهید بود. من که حتی از فکر کردن به آن هم خسته و درمانده می شوم. ولی این همان کاری است که مردم انجام می‌دهند. جامعه ما را جوری شرطی کرده است که به اثر بخشی تلاش‌های بزرگ به شدت اعتقاد داریم، ولی در واقع قضیه برعکس است. تلاش‌های کوچک ولی در زمان‌های طولانی. موفقیت روشی قدیمی. مشکل ترین جنبه اثر مرکب این است که مجبوریم قبل از اینکه بتوانیم نتایج آن را ببینیم، مدت زمانی را به طور پایدار و مؤثر در آن زمینه تلاش کنیم. تکرار می کنم. مشکل ترین جنبه اثر مرکب این است که مجبوریم قبل از اینکه بتوانیم نتایج آن را ببینیم، مدت زمانی را به طور پایدار و مؤثر در آن زمینه تلاش کنیم. نیاکان ما این موضوع را می‌دانستند و بنابراین وقتشان را صرف دیدن برنامه‌های تبلیغاتی تلویزیون نمی‌کردند. همان برنامه‌هایی که دائم درباره مسائلی از این دست صحبت می‌کنند که چگونه در 30 روز اندامی خوش فرم داشته باشیم، یا اینکه در 6 ماه یک قلمروی املاک و مستقلات برای خود داشته باشیم، در خواب انگلیسی بیاموزیم، 14 روزه به آنچه که می‌خواهید برسید، مدیریت 30 ثانیه‌ای و از این دست. شرط می‌بندم که نیاکان شما در طول زندگیشان هر 6 روز هفته را با استفاده از مهارت‌هایی که در جوانیشان آموخته بودند، از طلوع تا غروب خورشید کار می‌کردند. آنها می‌دانستند که راز موفقیت سخت کوشی، نظم و عادت‌های خوب است. تکرار می‌کنم. شرط می‌بندم که نیاکان شما در طول زندگیشان هر 6 روز هفته را با استفاده از مهارت‌هایی که در جوانیشان آموخته بودند از طلوع تا غروب خورشید کار می‌کردند. آنها می‌دانستند که راز موفقیت سخت کوشی، نظم و عادت‌های خوب است. این موضوع جالب است که در بعضی خانواده‌های ثروتمند بعد از یک یا دو نسل ثروت از بین می‌رود. فراوانی خیلی زیاد اغلب منجر به طرز تفکری بیشور و شوق می شود که آن هم به نوبه خود یک شیوه زندگی ساکن و بی تحرک به وجود می آورد. به خصوص بچه پولدارها در خطر ابتلا به این قضیه هستند. آنها کسانی نبودند که در وهله اول برای خلق این ثروت انضباط و شخصیتشان را رشد داده باشند. بنابراین منطقی است که ارزش آن ثروت یا چیزی که برای محافظت از آن لازم است درک درستی نداشته باشند. بارها این ذهنیت استحقاقی را در بچه پولدارها، ستاره های سینما و مدیران عامل شرکت ها و یک درجه کمتر در همه کودکان و بزرگسالان دیده ایم. به نظر می رسد مردم ما قدر و منزلت کار و تلاش را فراموش کردند. ما دو یا سه نسل داشته ایم که در سعادت، ثروت و آسودگی خیال زندگی کردند. انتظارات ما از آنچه که برای ایجاد موفقیت با دوام و پایدار لازم است نه تنها کم رنگ شده بلکه بیشتر فراموش شدند. مواردی مثل پایداری، سخت کوشی، بردباری. ما فراموش کرده ایم که به جان کندنهای اجدادمان احترام بگذاریم. آنها تلاش زیادی می کردند که در زندگیشان نظم و انضباط به وجود آورند، شخصیتشان را مستحکم کنند و برای مبارزه با وضعیت‌های جدید حاضر به یراق باشند. واقعیت این است که از خود راضی بودن به همه امپراتوری‌های بزرگ ضربه زده است. هرچند که این قضیه محدود به این امپراتوری‌ها نیست، ولی می‌توان نام تعدادی از آنها را گفت، مثل مصری‌ها، یونانی‌ها، رومی‌ها، اسپانیایی‌ها، پرتغالی‌ها، فرانسوی‌ها. چرا چنین است؟ چون هیچ چیزی مثل موفقیت رو به نابودی نیست. تکرار میکنم، چون هیچ چیزی مثل موفقیت رو به نابودی نیست. امپراتوری های سلطه‌گر تاریخ هم به همین خاطر شکست خوردن. مردم به یک سطح قابل توجه از موفقیت میرسن و بعد از آن آسوده و بیخیال استراحت میکنن. با تجربه کردن دوره های طولانی رونق، موفقیت، سلامتی و ثروت از خود راضی می شویم و از انجام دادن کارهایی که ما را به آنجا رسانده اند دست می کشیم. مثل قورباغه می شویم که در آب در حال جوش آمدن شناور است و برای رهاییش هیچ تلاشی نمی کند. چون آب خیلی تدریجی گرم می شود، او متوجه نیست که در حال پخته شدن است. اگر می‌خواهیم به موفقیت برسیم، باید اخلاق کاری اجدادمان را زنده کنیم. وقت آن است که اگر برای نجات کشورمان هم نه، حداقل برای موفقیت بیشتر و پیشرفت خودمان هم که شده، شخصیتمان را تغییر دهیم و مثل قبل شویم. ایده‌های بیخود و الکی آگهی‌های تلویزیون را که شبیه قول چراغ جادو هستند، باور نکنید. که می توانید روی مبلتان بنشینید و با فرستادن انرژی منتظر جذب چک پول هایی به صندوق پستیتان باشید. کریستال های بلوری را به هم بمالید، روی آتش راه بروید، از مکاتب عرفانی 2000 ساله استفاده کنید و ورد های جادویی بخوانید. ولی خیلی از این آگهی های گمراه کننده برای این هستند که به ضعف های شما چنگ بزنند، شما را فریب می دهند. موفقیت واقعی و با دوام تلاش می خواهد و صد البته تلاش زیاد. در ادامه داستانی کوتاه و واقعی برایتان میگویم که مفهوم جمله هیچ چیزی مثل موفقیت رو به نابودی نمی رود را توضیح دهد. رستوران جدید و بزرگی در نزدیکی خانه من در ساحل سندیگو افتتاح شد. اول کار همیشه رستوران تمیز و آراسته بود. خانم مهماندار برای خوش آمدگویی به همه لبخندی می زد. خدماتشان بی نقص بود. مدیر رستوران پیش مشتریان می آمد تا از این موضوع مطمئن شود و غذایشان هم واقعا معرکه بود. خیلی زود مردم برای صرف غذا در آنجا شروع کردن به صف کشیدن جلوی رستوران و اغلب برای گرفتن میز بیش از یک ساعت باید منتظر می ماندیم. بعد متاسفانه کارکنان رستوران شروع کردن به اینکه موفقیت آنجا را مسلم فرض کنند. خانم مهماندار قیافه مغرور به خودش گرفت. کارکنان بخش خدمات نامرتب و گستاخ شدند و کیفیت غذا هم اتفاقا افت کرد. در حدود 18 ماه رستوران از جریان کسب و کار خارج شد. آنها به خاطر موفقیتشان شکست خوردند. آن هم به این خاطر که انجام کارهایی که در ابتدا باعث موفقیتشان شده بود کنار گذاشتند. موفقیتشان روی چشماندازشان سایه انداخت و آنها دست از تلاش کردن کشیدند. طرز فکر ماکروویوی. درک اثر مرکب شما را از انتظار کسب نتایج آنی خلاص می کند. از اینکه موفقیت باید به همان سرعتی به دست آید که مثلا فست فود حاضر می شود یا مثل یک عینک مطالعه یک ساعته ساخته می شود و یا عکسی که 30 دقیقه چاپ می شود یا تخم مرغ هایی که در ماکروویو می پزند یا آب گرم فوری یا ارسال و دریافت سریع پیام کوتاه از طریق تلفن همراه. این طرز تفکر رو باید ول کنید. قبول؟ به خودتان قول دهید که یک بار و برای همیشه همه فکر و خیالات شبیه برنده بخت آزمایی شدن را رها کنید و با واقعیت روبرو شوید، چون شما فقط داستانهایی را میشنوید که درباره آن یک برنده صحبت میکنند ولی از آن میلیون ها نفر بازنده حرفی نمیزنند. آن شخصی که میبینید به خاطر برنده شدن در یک شرط بندی شادی میکند یا جلوی یک دستگاه بخت آزمایی بالا و پای میپرد، چیزی از آن صدها باری که شکست خورده است به زبان نمیآورد. اگر با استفاده از ریاضی احتمال برنده شدن و کسب یک نتیجه مثبت را حساب کنیم با یک عدد خیلی خیلی کوچک که به صفر گرد می شود روبرو خواهید شد. احتمال برنده شدن شما در حد صفر خواهد بود. دانیل گیلبرت، روانشناس هاروارد و نویسنده کتاب شیرجه در خوشبختی می گوید اگر در هر 30 ثانیه یک بازنده مسابقه را در تلویزیون نشون دهیم که در عوض بگوید باختم، حدوداً 9 سال طول می کشد تا کل بازنده های یک قرعه کشی بزرگ در امریکا را نشان دهیم. تعجب می کنید. وقتی شیوه کار اثر مرکب را فهمیدید، دیگر برای راه حل های سریع و شانسی تلاش نخواهید کرد. خودتان را با این باورها گول نزنید که مثلا یک ورزشکار فوق‌العاده موفق زندگیش را صرف هزاران ساعت تمرین‌های خیلی سخت و منظم نکرده است. او برای تمرین کردن صبح‌ها خیلی زود از خواب بیدار می‌شود و در حالی که دیگران از تمرین کردن دست می‌کشند، به تمرین مداوم ادامه می‌دهد. او با سختی‌های محض، سرخوردگی از شکست، تنهایی، سخت کوشی و ناامیدی مقابله می کند تا در نهایت به مقام اول می رسد. در آخر این کتاب یا حتی قبل از آن، من فقط می خواهم که از اعماق وجودتان بدانید که تنها راه رسیدن به موفقیت از طریق انجام پیوسته کارهای معمولی، غیر جذاب، غیر مهیج و بعضی وقتها نظم و ترتیب‌های سخت روزانه است که در طول زمان مرکب شدند. تکرار می‌کنم. در آخر این کتاب یا حتی قبل از آن، من فقط می‌خواهم که از اعماق وجودتان بدانید که تنها راه رسیدن به موفقیت از طریق انجام پیوسته کارهای معمولی، غیر جذاب، غیر مهیج و بعضی وقتها نظم و ترتیب‌های سخت روزانه است که در طول زمان مرکب شدند. در ضمن بدانید که نتایج مد نظر زندگی دلخواه و شیوه زندگی رویایتان وقتی اتفاق می‌افتد که اثر مرکب را به خدمت بگیرید. اگر اصولی را که در این کتاب به آنها پرداخته شدند به کار ببندین، پایانی خوش و افسانه‌ای برای خودتان ایجاد می‌کنید. آیا منظورم را خوب رساندم؟ بسیار خوب. در فصل بعد روی چیزی تمرکز می‌کنیم که زندگی شما را کنترل می‌کند. هر پیروزی یا شکست و چیره شدن یا شکست خوردنی از این موضوع شروع می‌شود. هر کاری که همین حالا در زندگیتان انجام می‌دهید یا از انجامش سر باز می‌زنید به خاطر همان موضوع است. اگر یاد بگیرید که تغییرش دهید، در این صورت می‌توانید زندگیتان را دگرگون کنید. بیایید ببینیم که این موضوع چیست. به خدمت گرفتن اثر مرکب، خلاصه فصل، گام‌های عملی. بعضی از بهانه‌هایی را بنویسید که ممکن است به آنها پناه ببرید، مثل به اندازه کافی باهوش نبودن، تجربه نداشتن، آموزش‌های اشتباه، نداشتن تحصیلات کافی و غیره. تصمیم بگیرید که آنها را با سخت کوشی و بهبود شخصی جبران کنید تا بتوانید هر کسی از جمله خود قدیمیتان را شکست دهید. مثل اسکات باشید. نیم دوجین از قدم‌های کوچک و به ظاهر کم اهمیتی را بنویسید که می‌توانید هر روز انجامشان دهید. کارهایی که می‌توانند زندگیتان را در یک مسیر کاملاً جدید و مثبت قرار دهند. مثل براد نباشید. بعضی از گام‌های کوچک و به ظاهر کم اهمیتی را بنویسید که می‌توانید انجام دادنشان را متوقف کنید. کارهایی که ممکن است مثل اثر مرکب عمل کنند، ولی در جهت معکوس و نتایج بازدارنده و منفی برای شما به بار آورند. و در آخر فهرستی از مهارت‌ها، دستاوردها و عرصه‌هایی را بنویسید که در گذشته در آنها بسیار موفق بودید. ببینید در چه زمانی آن موفقیت‌ها، دستاوردها و مهارت‌ها را مسلم فرض کرده اید و به بهبودشان ادامه نداده اید و در این وضعیت در معرض خطر از خود راضی بودن هستید که آن هم در آینده باعث شکست می شود. پایان فصل اول. اثر مرکب. نویسنده دارن هاردی. مترجمان لطیف احمدپور، میلاد حیدری. چاپ از انتشارات شریف.